چاکر یکتا منم، زلف دوتای تو را خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش. شنوندگان محترم، همیهنان عزیز و ارجمند، حضور شما سلام عرض می کنم. عصر بخیر. دعوت می کنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف همراه باشید. ارتش سوریه در ادامه عملیات موفقیت‌آمیز خود با شکست تروریست‌ها استان حماه را نیز به کنترل درآورد. پس از آزادسازی شهر مهم برآوردی خان شیخون در جنوب ادلب، دیگر شهرک‌های لتامنه، لطمین و کفرزیتا در حومه شمالی استان حماه نیز از سوی ارتش سوریه آزاد شد و بدین ترتیب دولت سوریه کنترل کامل استان حماه را پس از 7 سال به دست گرفت. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد ارتش این کشور یک گذرگاه انسانی را در منطقه سوران واقع در حومه شمالی حماه برای خروج شهروندان از مناطق تحت سیطره تروریست ها باز کرده است. حومه شمالی حماه از سال 2012 از کنترل ارتش سوریه خارج شد و این منطقه به علت موضع راهبردی و جایگاه مناسب آن همواره محل حمله به ارتش سوریه از سوی تروریست ها قرار می گرفت. هلاکت و زخمی شدن 4 صهیونیست در غرب رام الله. یک خودرو در غرب رام الله واقع در کرانه باختری بمبی را به سمت گروهی از صهیونیست‌ها در منطقه نزدیک شهرک دولوف پرتاب کرد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هلاکت یک نظامی و زخمی شدن 2 نظامی دیگر را در عملیات مقاومت در منطقه نزدیک شهرک دولوف در کرانه باختری تایید کردند. شبکه العالم اعلام کرد پیشبینی می‌شود شمار کشته شدگان نظامیان صهیونیست افزایش یابد. لیبرمن، وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی، عملیات امروز در رام الله را سیلی بر صورت کابینه بنیامین نتانیاهو توصیف کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای تاکید کرد عملیات مبارزان فلسطینی در غرب رام الله بیانگر استمرار مقاومت است. این در حالی است که در ادامه سکوت جامعه بین‌المللی، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت ما شهرک‌سازی‌ها را ادامه می‌دهیم و ریشه‌های خود را عمیق‌تر خواهیم کرد. خبر دیگر این که عده‌ای از فلسطینیان در اعتراض به وضع بد اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی تجمع کردند.
منا قعدان من مدينه جنين،
منا قعدان زن آزاده فلسطینی از شهر جنین در شمال کرانه باختری به همراه فلسطینیان در اعتراض به وضع بد اسیران فلسطینی در زندان صهیونیست‌ها تجمع کردند. منا خواهر طارق قعدان اسیر فلسطینی و عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی است که بیش از 20 روز در زندان رژیم صهیونیستی اعتصاب قضا کرده است. شمار دیگری از اسیران فلسطینی در اعتراض به شرایط بد زندان بیش از 50 روز است که اعتصاب قضا کرده اند.
ما برای سلامتی برادرم طارق خیلی نگرانیم. از همه میخوام با طارق اعلام همبستگی کنند. او اکنون حتی آب نمیخوره و این وضع جسمی اون رو به شدت تحت تاثیر قرار میده.
خانواده های اسیران فلسطینی که اعتصاب قضا کرده اند و همراه فعالان فلسطینی خودشان را برای اعلام همبستگی با اسیران به ورودی زندان اوفر در نزدیکی رام الله رساندند. اما نظامیان اشغالگر به شدت آنها را سرکوب و برخی آنها را بازداشت کردند.
ما گام عملی برای رویارویی با نظامیان اشغالگر در همه مناطق تماس با صهیونیست ها برداشتیم. این پیام ما برای همبستگی و حمایت اسیران فلسطینی است.
کل اجراءات الاحتلال بالقمع وحده وبالعنف يتعامل جيش
نظامیان اشغالگر تا دندان مسلح با وحشیگری به معترضان فلسطینی حمله کردند.
من جنود مدججين بكل انواع السلاح خالد صبرنا خبر جزائري صدى وسيما فلسطين.
هشدار شدید اللحن حزب الله عراق به آمریکا. گردانهای حزب الله عراق در بیانیه‌ای با اشاره به حملات اخیر به مقرهای بسیج مردمی هشت شبی اعلام کرد: برای آخرین بار به دشمن آمریکایی هشدار می‌دهیم هر گونه حمله جدید به مواضع مقاومت پاسخی کوبنده و شدید به همراه خواهد داشت. نخست وزیر و رئیس جمهور و رئیس پارلمان عراق نیز برای بررسی اوضاع امنیتی و به ویژه انفجارهای اخیر در پایگاه‌های هشت شبی نشست مشترکی برگزار و تأکید کردند سازمان بسیج مردمی عراق بخشی فعال از ساختار دفاعی عراق است. نوری مالکی نخست وزیر اسبق و دبیر کل حزب الدعوه عراق هم هشدار داد اگر انفجارهای صورت گرفته در انبارهای مهمات هشت شبی کار اسرائیل باشد، عراق آن را تلافی خواهد کرد. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس در اظهاراتی تلویحاً مدعی شد انفجارها در عراق کار اسرائیل بوده است. خبر دیگر این که سازمان هشت شبی دیشب اعلام کرد با شلیک به یک پهپاد بیگانه مأموریت هواپیمای دشمن را ناتمام گذاشته است. دقایقی پس از صدور این بیانیه جنبش مقاومت اسلامی نجبا که یکی از زیرمجموعه‌های هشت شبی است اعلام کرد رزمندگان نجبا پهپاد ناشناس را سرنگون کردند. رهبر شیعیان پاکستان نسبت به تداوم ناپدید شدن مشکوک پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام در مناطق مختلف این کشور ابراز نگرانی کرد. علامه راجا ناصر عباس جعفری گفت نهادهای مجری قانون در پاکستان باید با پیگیری فوری ماجرای ناپدید شدن مشکوک شهروندان شیعی این کشور خواسته خانواده‌های این افراد را پیگیری قضایی کنند. گفتنی است اردیبهشت ماه امسال خانواده‌های مفقود شدگان در شهر کراچی پاکستان به مدت 5 روز دست به تحصن زدند. سید راشد رضوی سرپرست پویش حمایت از مفقود شدگان در شهر کراچی نیز گفت نزدیک به 120 نفر از اعضای جامعه شیعیان در مناطق مختلف پاکستان مفقود شدند و از این بین 40 نفر متعلق به شهر کراچی هستند. تحلیل آقای سید زاکر حسین کارشناس مسائل شبه قاره درباره عوامل پشت پرده حمله به شیعیان در پاکستان.
پاکستان یکی از کشورهای مهم اسلامی هست، ولی این هم محرز هست که در ساخت این کشور و در تشکیل این کشور شیعه‌ها نقش اساسی را ایفا کردن و حتی جان و مال خودش را در راه این کشور قربان کردن و امروزه هم کسانی که نسبت به پاکستان خیلی علاقه دارند و برای پاکستان می خواهند جان خودش را فدا بکنند شیعیان پاکستان هستند و هیچ گروهی شیعه نقشی در تروریست و نقشی در عدم استحکام پاکستان نداره و همه شیعه ها می خواهند که پاکستان یک کشور محکم مستحکم و پایدار بماند. کسانی که می خواهند پاکستان را ناامن بکنم و تروریست را در این کشور گسترش بدهند، اینها کسانی هستند که پشت سر اینها امریکا، اسرائیل و سعودی عرب قرار گرفتند و دولت پاکستان می داند. حتی اطلاعات پاکستان از این قضیه آشنا هست. پاکستان رابطه نزدیکی با عربستان دارد و می داند که پشت طالبان، پشت داعش و پشت القاعده عربستان قرار دارد و عربستان کشوری هست که درست به پاکستان کمک مالی می کند ولی با پاکستان نیست. لذا به نظر می رسد که در پشت قضایای اینکه شیعه ها را اغوا می کنند می روبایند سیای امریکا باشد و نیروهای مخفی عربستان سعودی با نیروهایی که ضد شیعی در پاکستان هستند، اینها چون تو ارتش پاکستان در اطلاعات پاکستان نیروهایی هستند که اینها بر علیه شیعه ها اقدام میکنند، اینها شیعه ها را میخواهند سرکوب بکنند.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به یمن دیدار و گفتگو با دبیرکل جنبش انصار الله یمن را در صنعا مفید و سازنده خواند. مارتین گریفیتس در صفحه مجازی خود نوشت در دیدار با سید عبدالملک بدرالدین الحوثی دبیرکل جنبش انصار الله یمن در صنعا مسئله اجرای توافقنامه حدیده و بازگشت به روند سیاسی یمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. منابع یمنی هم از شکست مذاکرات جده میان شورای انتقالی جنوب با دولت مستعفی و فراری یمن خبر دادند. در پی شکست مذاکرات، درگیری‌های شدیدی بین نیروهای عبدرب منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن که تحت حمایت رژیم سعودی قرار دارد، با نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب که از حمایت امارات برخوردارند، در مرکز استان شبوه در جنوب شرقی یمن روی داد. نیروهای کمربند امنیتی وابسته به شورای انتقالی یمن در اواسط ماه گذشته میلادی پس از 4 روز درگیری‌های خونین با نیروهای دولتی، بیشتر مراکز دولتی در عدن را تحت کنترل خود درآوردند. کارزار مبارزه با تجارت جنگ افزار نیز اعلام کرد انگلیس در اقدامی غیرقانونی از زمان حمله عربستان به یمن 6,300,000,000 پوند اسلحه به ریاض فروخته است.
گزارشی در انگلیس منتشر شد که نشان می‌دهد این کشور در حال دمیدن در آتش جنگ در یمن است.
عربستان سعودی با حمایت سیاسی و تسلیحاتی بریتانیا بحران انسانی در یمن به وجود آورده و بی‌توجهی به کشتار مردم غیر انسانی و شرم‌آوره.
برخی نشریات به نقل از کارزار مبارزه با تجارت جنگ افزار در انگلیس نوشتند با اینکه دادگاهی در این کشور به علت کشتار غیر نظامیان فروش جنگ افزار به عربستان را غیر قانونی اعلام کرده، اما لندن بدون توجه به آن فقط در ماه‌های اخیر 600,000,000 پوند سلاح‌های جدید به عربستان فروخته. بر اساس آمار منتشر شده، عربستان اکنون به بزرگترین خریدار جنگ افزار از انگلیس مبدل شده، موضوعی که فعالان حقوق بشر بارها با برپای تظاهرات و تجمع اعتراضی در لندن اعلام کردند. این رویکرد دولت انگلیس آتش جنگ و بحران انسانی را در یمن شدیدتر کرده است.
این زخم کهنه است که با حمایت دولت ما از رژیم سعودی ایجاد شده. همه می‌دونیم که بمب‌های بریتانیایی در کشتار مردم یمن نقش دارند، اما ظاهراً منافع اقتصادی بر مسائل حقوق بشری ارجحیت دارد.
بنابر اعلام سازمان ملل، حملات و محاصره یمن موجب شده 82,000 کودک فقط از گرسنگی و بی‌دارویی جان خود را از دست بدهند و 24 میلیون نفر نیز در این کشور فقیر به کمک فوری نیازمند شوند. فروش بمب و جنگ افزار به عربستان در حال ادامه دارد که بنابر آمار منتشر شده فقط 140 هزار کودک بر اثر جنگ و بمباران یمن به قتل رسیدند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه خبرها. تأثیر زبان و ادبیات و فرهنگ فارسی در شبه قاره. نتایج یک تحقیق 10 ساله نشان می‌دهد بیش از 30,000 کتیبه فارسی بر بناهای تاریخی جاذبه‌های گردشگری هند وجود دارد.
در خیابان‌های دهلی، روی تابلوهای راهنمایی، روی سردر مغازه‌ها، روی ساختمان‌های اداری تا چشم کار می‌کند، عبارت‌ها و کلمات انگلیسی می‌بینید، پس از آن هندی، پنجابی و اردو. وقتی پا در بناهای تاریخی هند می‌گذاری که شناسنامه‌های این کشورند، تا چشم کار می‌کند فقط کتیبه فارسی می‌بینید.
حس غرور و افتخار در شما به وجود میاد که چه میزان از زبان فارسی بهره‌مند بوده دنیای قرون میانه هند معاصر.
از مسجد جامع دهلی گرفته که ابتدای کتیبهش نوشته است به فرمان شهنشاه جهان، پادشاه زمین و زمان تا آخر، یا تاج محل، یا همایون تنب و دیگر بناها که هر روز گردشگرانی از سراسر جهان برای دیدن آنها می آیند، زبان پارسی را بر بالای بناها می بینند.
از بناهای بسیار پربیننده هند همچون تاج محل، ما بیش از این که نام شاه جهان یا همسر ایشون رو داشته باشیم، تنها نامی که در اون مجموعه داریم نام یک خوشنویس ایرانیه که امانت خان شیرازی هست.
ما تلاش درخوری برای شناسوندن میراث زبان فارسی در شبه قاره هنوز انجام ندادیم.
فقط در یک تحقیقی که اخیراً به پایان رسیده، بیش از 30,000 کتیبه پارسی بر بناهای تاریخی هند شناسایی شده. قدیمی ترین این کتیبه ها به قرن 5 پس از میلاد برمیگرده. عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می‌رسانم. هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:45 و زمان از آن مغرب ساعت 20:04 خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. بخش بعدی خبر ساعت 21.
رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان عزیز و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. توفیقی است که در خدمت شما شنوندگان ارجمند باشیم و بخش چهارم برنامه ها رو در عصر جمعه یکم شهریور و 21 ذی‌الحجه تقدیمتون کنیم. بنده محمد جواد محمدی هستم، به همراه همکارانم آقای علی اصغر شرفی تهیه کننده، آقای علی میرزایان صدا بردار و آقای سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش. برنامه‌ای که خواهید شنید به احترام ایران اولین برنامه است. 19:40 براستان بندگی، 20:20 مکارم خوبان و سخنان آیت الله جاودان رو خواهید شنید. نگارستان در ساعت 20:35 تقدیمتون میشه. 20:55 در کلام ناب سخنان شهید محلاتی رو خواهید شنید. در ساعت 21 شنونده اخبار معارفی خواهید بود. 21:15 مشروع خطبه نماز جمعه شهر مقدس قم. من انقلابیم برنامه برای ساعت 21:50، 22:30 تکرار برنامه تا جمعه ظهور و آخرین برنامه کلام امام هست. دعوت میکنم به احترام ایران رو در این دقایق بشنوید.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
الان شما کل این لباسه منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان.
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فانه خیر و ناصر و معین. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و گرامی و مخاطبان فرهیخته رادیو معارف و همینطور شنوندگانی که همکنون پای برنامه به احترام ایران نشستند. برنامه‌ای که به مناسبت تعیین شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده و امسال هم همینطور که میدونید سال رونق تولید از سوی حضرت آقا نام گرفته و ما در طول این برنامه ها داریم در مورد آثار و برکات تحقق این شعار ارزشمند صحبت میکنیم که اگر این شعار در واقع محقق بشه همه مردم مسئولین دست به دست هم بدیم که این شعار رونق تولید فقط همین شعار در جامعه پیاده بشه، ما بسیاری از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و اجتماعی رو نخواهیم داشت و جامعه انشالله به سوی ارتقاء بالاتر و رتبه های بالاتری در سطوح مختلف انشالله حرکت خواهد کرد. امروز هم مثل همیشه آقای مهندس عبدالی پژوهشگر مدرس اقتصاد مقاومتی با ما همراه هستند و کارشناسی برنامه بر عهده‌شون. آقای مهندس سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان عزیز برنامه به احترام ایران در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای مهندس، حالا حتما شنوندگان ما هم خاطرشون میاد ما از ابتدای برنامه در واقع بحث آثار و برکات رونق تولید رو به دو دسته تقسیم کردیم، یکی بحث در واقع آثار و برکات مادی، یکی آثار و برکات معنوی که حالا در برنامه گذشته ما یکی دیگر از در واقع آثار و برکات معنوی رو در مورد صحبت کردیم و اون این که استحکام پایه‌های درونی مردمی نظام اسلامی و رابطش با رونق تولید و این که به هر حال ولایت فقیه به عنوان رکن رکین نظام مقدس جمهوری اسلامی حرفشون و بیانشون نبایستی روی زمین بمونه و همه آحاد مردم به خصوص متدینین و متشرعین وظیفه دارن که در واقع بیان پای این کار که صحبت‌های حضرت آقا در واقع محقق بشه. و یکی از این صحبت‌ها، یکی از این بیانات و یکی از این توصیه‌ها بحث رونق تولید هست که امسال هم در تعیین شعار سال از سوی ایشون مد نظر قرار گرفت. یه حالا یکی دیگر از در واقع بحث‌ها و آثار معنوی بحث رونق تولید و تقویت هویت و باور ملی در واقع به نظام اسلامی است که این هم به عنوان یکی دیگر از آثار و برکات معنوی رونق تولید می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. باب سخن به عهده از تالی شروع کنیم تا انشاءالله برسیم به ادامه مباحث.
بله، خب ابتدا یه تعریفی از این هویت ملی که در واقع همون تقویت هویت ملی یا تقویت باور ملی منتهی میشه به خودباوری ملی و در واقع باور به نظام اسلامی. لذا ما این بحث هویت ملی رو یه مقدار باز کنیم. اولا وقتی میگیم هویت ملی منظورمون چیه؟ خب تمام شاخصها و مؤلفه‌های مثل فرهنگ، زبان، ادبیات، اعتقادات، صنعت، حتی صنایع بومی ما، نوع حکومت ما، دین ما، اینا همه میاد تو قالب در واقع هویت ملی ما. دوما نکته بعدی این که هویت ملی ما هم وقتی میگیم هویت ملی در واقع سه تا مؤلفه اصلی داره از نظر ما: یک ایرانی، دو اسلامی و سه انقلابی. یعنی ما وقتی میگیم هویت ملی تأکید بر بعد ایرانی اون داریم، یعنی این هویت ملی ما مؤثر در چارچوب کشور ایرانه، بعد اسلامی داره از اونجا که بالاخره کشور
فرهنگ غنی اسلام،
بله فرهنگ غنی اسلام داره، و اینکه این هویت ملی ما اثرگذار در جهان اسلام هم هست.
بله، بازم بعد بیرونی.
سه، بحث انقلابی، یعنی باز منظورمون از هویت ملی ما اینه که بعد انقلابی هم داره. بعد انقلابی یعنی چی؟ یعنی منحصر در جمهوری اسلامی و چند تا کشور مسلمان نیست. حتی ما وقتی بحث انقلابی رو مطرح میکنیم میتونیم با کشورهای دیگه که غیر مسلمان هم هستند در واقع تعامل و ارتباط داشته باشیم، و این هویت ملی اینقدر اهمیت داره برای ما. حالا باید ببینیم این رونق تولید چه تأثیری توی هویت ملی داره. خب قبلش یه نکته رو عرض کنم. شما ببینید در طول تاریخ استعمارگران اینا وقتی و مستکبران عالم وقتی اینا وارد کشوری می شدن، کشورهای مثل خدمت شو استعمارگرانی مثل آمریکا و انگلیس و پرتغال و نمیدونم اسپانیا و بعدها مثلا کشورهای دیگر اروپایی، اینا وقتی وارد می شدن اولین کارشون این بود که توی اون کشور هویت ملیشون رو از بین ببرن. شما ببینید وقتی انگلیس وارد هند شد اولین کار این بود که صنایع بومی اونجا رو از بین برد. کار بعدیش این بود که حالا ما توی برنامه اینو مفصل بحث کرده بودیم، در سال 1826 زبان هند رو انگلیس ها اومدن از فارسی تبدیل به انگلیسی کردن. این زبان هند فارسی بود در واقع، که حتی الان هم علاقمندان زیادی توی هند به زبان فارسی وجود داره. خب انگلیس اومد زبان مردم هند رو تغییر داد. چرا؟ برای اینکه اولا میخواست فرهنگ خودشو بیاره، دوما میخواست یک رابطه ای بین بازرگانان و صنایع انگلیسی با مردم هند برقرار کنه. یه عده‌ای رو اومد آموزش زبان انگلیسی داد که کار این واسطه گری رو انجام بدن که مردم هند کالاهای اونا رو بخرن.
آقای مهندس، اصلا وقتی زبان عوض میشه تمام الزامات خودش رو هم به همراه میاره دیگه.
بله، حالا این زبانه یه موقع به کلی عوض میشه، حالا اشاره خواهم کرد، یه موقع نه، دشمن خیلی نرم نرم وارد میشه و در واقع استحاله میکنه زبان رو، اصطلاحات خودش رو، فرهنگ خودش رو در قالب این زبان وارد میکنه، از کانال تولید و کالا و محصولات تولیدی که حالا اشاره خواهیم کرد.
بله.
یه مثال دیگه هم بزنم. ما تو ایران قبل از انقلاب هم این حمله به هویت ملی رو داشتیم. خب اونجا میبینید اونجا مطرح بود که آقا شما نمیتونید، حتی به ما میگفتن که آقا شما ایرانی‌ها، زمان ملی شدن صنعت نفت، شما ایرانی‌ها نمیتونید یک آفتابه گلی بسازید، شما میخواید نفت رو اداره کنید. یعنی اینجوری اون هویت ملی، اون خودباوری ملی ما رو تحقیر میکردن که نفت ما رو ببرن. پس این حمله به هویت ملی مقدمه استعمار و بردگی و در واقع
غارت و چپاوله.
بله، یا مثلا اون کشف حجاب رضاخانی، ترویج نمادهای غرب، که ما مفصل بحث کردیم که این کشف حجاب باعث شد خیلی از کارخانجات پوشاک ما تعطیل بشن و برندهای خارجی و پوشاک خارجی بیاد جایگزین بشه.
بسیار بسیار متشکرم از آقای مهندس عبدالی و همینطور متشکرم از شما دوستان از شنونده که مباحث برنامه به احترام ایران رو با دقت پیگیری میکنید. حتما اگر نقطه نظری، نکته توصیه، پیشنهاد و نقدی دارید به برنامه یا سوالی هست حتما با ما در میون بذارید. دوستان عزیزم در رابطه عمومی رادیو معارف با شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیشماری 025 در انتظار صحبت های شما، پیشنهادات شما هستند. همینطور شماره سامان پیام کوتاه ما 30553. سعی می‌کنیم مطابق فرمان برخواهیم گشت، با شما هستیم.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سخت پوش، با همه در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت. در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
باز هم تشکر میکنیم. ما داریم در مورد بحث رونق تولید و تقویت هویت ملی در واقع صحبت میکنیم. آقای مهندس عبدالی، عناصر هویت ملی که شامل در واقع ایرانی بودن، اسلامی بودن و انقلابی بودن هست رو یه توضیح اشاره کردند. ما در بخش دوم برنامه ادامه صحبت های ایشون رو میشنویم تا ببینیم چه پیش خواهد آمد.
خب پس عرض کردیم وقتی استعمار وارد کشوری میشد، برای تسلط به اون کشور اول هویت ملی اونها رو ازشون میگرفت و از بین میورد و بعد میتونست بر اونها تسلط پیدا کنه. چرا؟ چون جامعه دیگه تسلیم پذیر میشد، ایستادگی نمیکرد وقتی هویت ملیشو ازشون میگرفت و تسلط بر اقتصاد و فرهنگشون و صنعتشون پیدا میکرد. ببینید تقویت هویت ملی که حالا ما میخوایم بگیم با رونق تولید اتفاق میفته و عرض خواهیم کرد، منشأ حرکت ها و اقدامات بزرگی میتونه باشه. همین زنده کردن هویت ملی ما بود توسط حضرت امام که انقلاب رو در واقع به وجود آورد. شما پیشرفتایی که کشورهای صنعتی و اقتصادهای بزرگ دنیا انجام دادن، نوعاً کشورهایی هستن که اومدن اون هویت ملیشون رو تقویت کردن، زنده کردن، که به اصطلاح بهش میگن ناسیونالیسم.
بله.
شما ببینید امروز کارهایی که ترامپ داره در حوزه حمایت از تولید داخلی انجام میده، میگه مردم باید کالای آمریکایی بخرن، نمیدونم جلوی وارداتو میگیره، تعرفه واردات چین و اروپا و اینا رو داره افزایش میده که بهش میگن ناسیونالیسم اقتصادی. چرا داره این کار انجام میده؟ میگه من میخوام اون هویت اصلی آمریکا رو بهش برگردونم، میخوام قدرت آمریکا رو بهش، در واقع میخواد هویت، به تعبیر خودشون هویت آمریکا رو دوباره میخواد زنده کنه.
اول آمریکا، این شعارش ظاهره،
اول آمریکا. بله. خب حالا رابطه این اقتصاد مقاومتی و رونق تولید با این هویت ملی که ما میخوایم بگیم از برکات رونق تولید تقویت میشه چیه؟ ببین حضرت آقای عبارتی دارن میفرمان که اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه انقلاب نشون میده در واقع که هویت درونی این کشور، داشته های این کشور و این ملت قادر خودش رو اداره کنه. یعنی اگه ما رونق دادیم، تولید و اقتصاد مقاومتی رو انجام دادیم، به دنیا اثبات میکنیم که من ایرانی میتونم اقتصادم رو اداره کنم و مقاوم کنم و اصلا اهمیتی به تحریم و غیر تحریم ندم و این یه خودباوری ملی برای ما ایجاد میکنه. یعنی اگه ما تولیدمون رونق گرفت، اصلا این خودش یعنی خودباوری، یعنی آقا من میتونم صنعتم رو، تولیدم رو، اقتصادم رو در واقع شکوفا کنم. خب الان متاسفانه عده‌ای هستن که حالا با روش‌های رسانه‌ای و زیرکانه میخوان این خودباوری ما، این هویت ملی ما رو بزنن. یا آقا نمیشه، بالاخره باید با دنیا تعامل کنیم. حالا انگار مثلا ما یا کسانی که بحث اقتصاد مقاومتی رو مطرح میکنن هیچ وقت نگفتن، یا حضرت آقا هیچ وقت نگفته با دنیا تعامل نکنیم. اتفاقا اقتصاد مقاومتی میخواد با دنیا، به خصوص کشورهای همسایه، کشورهای هم فکر ما تعامل برقرار کنیم. بعد اینا میخوان با این روش‌های زیرکانه کشور رو به جایی برسونن که آقا بریم بالاخره مذاکره کنیم، سازش کنیم، چرا تا امتیاز بدیم، تا بلکه یه چیزی، ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، یه چیزی بندازن جلومون. این اقتصاد مقاومتی اینو نمیگه، رونق تولید اینو نمیگه. اقتصاد مقاومتی و رونق تولید میخواد این هویت رو به ما بده که آقا ما میتونیم استقلال ملی، استقلال اقتصادیمون رو داشته باشیم و اصلا این یعنی مقابله با استکبار. این زنده کردن اقتصاد مقاومتی و تولید که باعث هویت ملی ما میشه، تقویت هویت ملی ما میشه، یعنی مقابله با استکبار. من یکی دو تا مثال رو عرض کنم که این موضوع بیشتر جا بیفته. ببینید چقدر حضرت آقا تو این چند ساله به اقتصاد دانش بنیان تاکید کرده. اقتصاد دانش بنیان یکی از مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتیه.
بله.
چقدر بر شرکت های دانش بنیان تاکید کرده. من داخل پرانتز اینو عرض کنم، اینو واقعا از صمیم قلبم میگم، هر پیشرفتی رو که تو این مملکت ما خیلی رتبه پیدا کردیم، مثلا شرکت‌های دانش بنیان، نمیدونم نانو تکنولوژی، موشکی، هسته‌ای، هر
متکی به جوان‌ها بوده،
متکی به جوان‌ها بوده. اما یه چیز دیگه میخوام بگم، من سرنخ اینا رو دیدم تو دست رهبر انقلاب. بس. یعنی شروعش
به قول هدایتش
تقویتش اول از ناحیه رهبر انقلاب بوده، از جمله این بحث شرکت‌های دانش بنیان که امروز ما بیش از 4000 شرکت دانش بنیان داریم با نزدیک 400-500 هزار جوانی که تو این شرکت‌ها دارن کار می‌کنن. خب چرا آقا اینقدر به این اقتصاد دانش بنیان اهمیت میده؟ به این دلیل که صنعتی که دانش بنیان باشه، تولیدی که دانش بنیان باشه و اقتصادی که بر پایه دانش استوار باشه، یکی از عوامل اصلی تقویت کننده هویت ملی کشورهاست. چرا؟ چون این صنعت شما وقتی دانش بنیان شد مشتری زیاد پیدا میکنی تو دنیا.
بله.
همه میان که این کالای شما رو بخرن. چرا؟ چون فناوری روز توشه، کیفیتش خیلی خوبه، قیمتش پایینه، لذا باعث میشه قدرت اقتصادی شما و حتی قدرت